الرحمن الرحیم. 426 امین جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 358، سطر دهم، استاد انصاری، 25-1-64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین، من فی الانانیت سار حالکا مهی صحوف النار یدعا مالکا وهو علی الرضا و توکلا از حیثما رب وکیلا جعلا فمتوکلون تعلقا سحب ولیس یخلو ذاک من سوء الادب دون مسلمن و رازن کلما یفعل حق تبعه قد لا یما و هاهنت تبعه و ما له فقد کل الامانات لأهلها ترد فهاک نظمن کل جمان المنتظم موشه الغید الكوائب الحکم منظومتن تحفن نها به شغفی زناین الاسرار فیها تختفی ولما کان الاشیاء تعرف به ازدادها قلنا من فی الانانیت سار حالکن و اضاف الوجود المنبسط الذي هو نور الحق تعالی في السماوات والارض الى القوابل والماهیات و تشتت نظره الکثرت ظاهلا عن وحدت ذلک الوجود بما هو متدل بنور النور کما یغفل عن آکس به اکوسه المتلونت المختلفت صغرن و کبرن مهیسه و ملجعه فی النار یدعا مالکن مقابل رزوان خازن الجنه و هوه تسلیم علا الرضا و توکلا اما علوه علی التوکل فلما قلنا از حیثما رب وکیلا جعلا فی التوکل فمتوکلون تعلقا سحبه فهو مالک و امر بعدو ولیکن فوز امره الی الله تعالی ولیس یخلو ذاک من سوء الادب از حسنات الابرار سیئات المقربین دون مسلمین فانه لا یملک شیئا و اما علوه علی الرضا فلما قلنا و رازن کلما یفعل حق علی امره تبعه مفعول مقدم ای تبع الرازی قد لا یما ولیکن ها هنا ای فی مقام تسلیم التبع و ما له ای لتبع فقده و نفا کل الامانات الوجود و کل الامانات الوجود و صفاته المستهلکت فیه لأهلها هو مالک الملک ترد و علا الالله تسیر الامور و ها هنا مقامات اخر آثرنا الاختصار لان فی ما ذکرنا غنیتن للسالک و البست فی العمل هنا الیق بحالنا من البست فی القول. ایشان می فرمایند که چون تعرف الاشیاء به ازداده ها، البته در منطق خود ایشون هم میفرمایند که نمیتونیم ما یک معرفی را تعریف بکنیم، با ضدیت نمیشه تعریف چیزی کرد، اما این تعرف الاشیاء به ازداده ها البته مقصود معرفت ناقصه هستش، معرفتی که ممیز باشه این بین معرف و غیر معرف، و الا تعریف بکن نمیشه با زد کرد. حالا در منظومه منطق نظر مبارکتون هست، ایشون فرمودن که تعریف با زدیت نمیشه، با زد نمیشه تعریف زد کرد. خلاصه این تعرف الاشیاء به ازداده ها یعنی معرفتن ناقصتن ممیزتن بین المعرف و غیرهی، نه معرفتن بالکون. چون در تعریف دو چیزه، یکی تمایز معرف از ما ادای خودشه، این چیزی نیست، این البته از زدن میا. و اما اون چه در تعریف اهمیت داره عبارت است از کشف کنه معرف، اون مهمه در تعریف، ولی تمایز معرف از ما ادا که خب اون کار مهمی نیست، اون با زدن میشه. حالا این تعرف الاشیاء به ازداده ها میخوام عرض کنم که تناقضی نداره با حرفی که در لعالی ایشان فرمودن. خلاصه ایشان در مقام رضا فرمودن که خازن بهشت رضوان هستش، این در اونجا فرمودن که صفت رضا هم رقیقه ای از همون خازن بهشت هستش. حالا در اینجا هم میخوان در باب تسلیم میخوان بفرمایند که شخصی که دارای مقام تسلیمه دی از خود چیزی نداره، یعنی ذات خودش و صفات خودش و افعال خودش و ذوات ما سوى الله و صفات ما سوى الله و افعال ما سوى الله همه را برمیگردونه به حق. الا الى الله تسیر الامور، همه ملک او هست، به این معنا معتقده. پس شخصی که دارای مقام تسلیم هستش خودش را مالک نمیدونه، نه مالک ذاتش، نه مالک صفاتش، نه مالک افعالش، که افعالش هم به عنوان امر بین الامرین به حول الله و قوته انجام میگیره. بنابراین شخصی که دارای مقام تسلیم هستش ملکی از خودش نداره، خودش را صاحب نه ملک میدونه نه ملک، و معتقد است که له الملک و له الحمد، قل اللهم مالک الملک، اینجوری معتقده. و اما اگر کسی دارای مقام تسلیم نباشه و خودش را مالک بدونه، ملکی و ملکی برای خودش در نظر بگیره و یه نحو استقلال برای خودش، چه ذات خوده، چه در صفات، چه در افعال، یه نحو استقلال برای خودش در نظر بگیره، این آدم همین طوری که سرانجام کار کسی که دارای صفت رضا هست رضوان خازن بهشته، همینطورم سرانجام کار کسی که خودش را مالک ذاتش یا مالک صفاتش یا مالک افعالش میدونه، یا ممکنات را مالک ذات و مالک صفات و مالک افعال میدونه، سرانجام کار این آدمم مالک متصدی جهنمه، خازن جهنم هستش. چطور ملجأ و پایان کار کسی که دارای مقام رضا بود سر و کار کسی که دارای مقام رضا بود با رضوان خازن بهشت بود؟ سر و کار کسی هم که خودش را مالک ذات و صفات و افعال خودش میدونه و ممکنات را مالک ذوات و صفات و افعال خودشون میدونه، سر و کار اینم آخر سرانجام سر و کارش با مالک خازن جهنمه. این تعرف الاشیاء به ازداده ها که ایشان میفرماین اینجوریه. البته این ضد او میشه، حالا او در مقام رضا هست، این راجع به تسلیمه. اجالتم همین طوری که سر و کار صاحب مقام رضا با رضوان خازن بهشته، سر و کار کسی که مقام تسلیم را نداره و مسلم نیستش و برای خودش و ممکنات ذات و صفات و افعال در نظر میگیره، سر و کارش با مالک خازن جهنم هستش، این در مقابل او. خلاصه ای خب لطیفه ای هم هست. حالا کلمه مالک اسم فرشته ایست که متصدی جهنمه، خازن جهنمه. حالا از همین کلمه ایشان استفاده می‌فرمایند که خلاصه کسی هم که برای خودش در دار وجود، اصلا برای غیر حق در دار وجود ملکی یا ملکی در نظر بگیره، سر و کار این آدم با مالک خازن جهنمه. اونجا مهیس او و ملجع او مالک خازن جهنمه. آیه شریفه 77 سوره مبارکه زخرف: و نادو یا مالک لیقز علینا ربک قال انکم ماکسون. اینا خلاصه پناه به مالک که خازن جهنم هست میبرن و میگن شما از پروردگارت بخوا که ما را بمیراند، یعنی ما خلاصه عذاب میشیم در این جهان، بمیریم یا مرتبه نابود بشیم بمیریم. و نادو یا مالک، دوزخیان به مالک متصدی جهنم هست با او صحبت میکنن، میگن که لیقز علینا ربو، یعنی تو درخواست بکن از پروردگارت که ما را بمیراند، از عذاب رهایی پیدا بکنیم. مالکم جوابشون میده انکم ماکسون، نه شما باید اینجا مکس بکنید، مخلد در آتش هستید. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا، اینجوریست. پس پناهگاه اینها مالک خازن جهنمه، به او پناه میبرن، به او صحبت میکنن، از او خواهش میکنن که تو از پروردگارت خواهش بکن. خلاصه کسی که خودش را مالک ذات و صفات و افعال دید و ممکنات را مالک ذات و صفات و افعال دید در مقابل حق تبارک و تعالی، این سرانجام کارش، عاقبت کارش اینه که بره پیش مالک جهنم استدعا کنه که تو از خداوند متعال بخوا که ما را بمیراند. اونم جواب رد میده، نه خیر، باید اینجا باشید و مخلد باشید و اینجوری. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که ایشان میفرماین مقام تسلیم هم بالاتر از مقام توکله، هم بالاتر از مقام رضا هستش. اما بالاتر از مقام توکل هست به خاطر این که شخص متوکل علی الله خودش را مالک چیزی میدونه، چیزی که از حق تبارک و تعالی را وکیل خودش قرار میده، این امر را به حق واگذار میکنه. اینجوری است. برای اینکه شخص متوکل خودش را میبینه و خودش و هرچه داره این را حق تبارک و تعالی را وکیل خودش قرار میده، یعنی در وجودش و در هرچه مربوط به وجود او هست تکیه به حق تبارک و تعالی داره، حق را وکیل خودش قرار میده. پس بنابراین در اینجا یه موکلی هست، یه وکیلی هست، یه چیزی هست که مورد وکالت هستش. خیلی چیز میشه اینجا، اینجا که توحید نیستش. برای متوکل یکی، وکیلم یکی، شیء مورد وکالت هم یکی. کار خودگر به خدا بازگذاری حافظ، چه بسا عیش که با بخت خدا داد کنی. متوکل زید، وکیل حق تبارک و تعالی، مورد وکالت کارهای زید، کار خودش انسان به خدا وا بگذاره. این مقامی است که لا یخلو من سوء الادب، برای این که مگر در مقابل حق تبارک و تعالی که وکیل هست، آیا موکل میتونه عرض اندام بکنه؟ عرض اندام بکنه، خلاصه میتونه اظهار وجود بکنه؟ یا یه کاری است، اون کار مستقله، او را انسان به خدا واگذار بکنه؟ اصلا متوکل و مورد وکالت در مقابل حق تبارک و تعالی که احاطه قیومیت با هر موجودی داره، چجور میشه حسابش کرد؟ میشه یه متوکلی و یک مورد وکالتی مستقل از معیت قیومیه حق در نظر گرفت و یه وکیلی باشه، یه متوکلی باشه، یک کار مورد وکالتی باشه، این متوکل این کار مورد وکالت را به این وکیل واگذار بکنه؟ مگر متوکل خودش ربط الالله نیست؟ مگر مثل معنای حرفی نسبت به معنای اسمی نیست؟ مگر معنای حرفی میشه بدون معنای اسمی تصورش کرد و در نظر گرفت؟ کار مورد وکالت مگر معنای حرفی نیست؟ معنای حرفی که بدون معنای اسمی تصور نداره. ربط بین موضوع و محمول میشه بدون موضوع و محمول در نظر گرفتش تا اینکه این کارا خداوند متعال واگذار بکنه؟ خب نمیشه اصلا، نمیشه. معیت قیومیه حق، خداوند متعال محیط به همه موجوداته. احاطه قیومیت حق و معیت قیومیه حق و هو معکم اینما کنتم، هر که بتونه درک بکنه که احتیاج به لطافت سر داره، احتیاج به تلطف سر داره و از معارفی است که در یک مقام والایی است معیت قیومیه حق تبارک و تعالی، که نمیشه انکار کرد. ولی اگر معیت قیومیه حق نباشه محدود میشه حق تبارک و تعالی. وقتی محدود شد همه ی نقایص پیش میاد و غیر محدوده. پس منابر این شخص متوکل، البته توکل یکی از مقامات اخلاقی هست، خوبم هست، بسیار خوب، اما در حد خودش خوبه. به عنوان حسنات الابرار سیئات المقربین، همین توکل که برای ابرار حسنه هستش، برای مقربین مثلا که صاحب مقام تسلیم هستن خودش سیئه هستش. اینجوریه، یه وقت میبینی حسنات در یک مرحله ای سیئه میشه در مرحله بعدی. مثلا اللهم اینی اسالوک، اول دعای کمیل اللهم اینی اسالوک، از هم اول اینی، خیلی عجیب و غریبه، اصلا خود دعا بخونه توجه به حق تبارک و تعالی پیدا بکنه. یه مرتبه اللهم اینی، همه اول اثبات اینیت و منیت. ای پشت سرش خلاصه یک اسلحه ای هست که این منیت رو در هم میشکنه. اللهم اینی اسالوکه، اگر اسالوکه نبود که اینی مخالف با مقام دعاست، از همون اول انسان بت میتراشه خودشو. اللهم اینی اسالوکه، خدایا من، اما چه منی؟ پس بنابراین اینجوریه. اما چیزی که است، حسنات الابرار سیئات المقربین، یه چیزی در مقام توکل حسنه هست اما در مقام تسلیم نه، سیئه هست. مراتب طولی هست، اینجوریه. لذا مثلا کسی که برای فرار از جهنم یا برای رفتن به بهشتم عبادت میکنه، فقها میفرمان عبادتش درسته، اما همین معنا در مقام کسی که خدا را عبادت میکنه، چون خدا را اهل عبادت میدونه، مسلما این سیئه میشه در اونجا. این در اینجا حسنه، یا در اونجا سیئه میشه. اینجوریست. پس بنابراین فمتوکلون تعلقن صحب، هنوز مصاحب و همراه با تعلقه، خودشو میبینه چیز مورد وکالت، تا میبینه کار خودش را به خدا واگذار میکنه، خودش است و کار خودش است و خداوند متعال. و این خالی از سوء ادب نیست، در حد خودش خوب. گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، مراتب انسان مراتب در مرتبه توکل بسیار خوب، یه مرتبه ای هست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، صحیحه. و اما در یه مقام بالاتری همین برمیگرده و سیئه میشه. بله درسته، همه اینا صحیحه. یعنی پیغمبر اکرم دارای مقام تسلیم نبوده، او که مؤسس اسلام بوده، و در حدیث هم الاسلام و التسلیم، کسی که خودش مؤسس اسلام این مقام تسلیم نیست. در مقام توکل متوکله، در مقام تسلیم مسلمه، در مقام رضا راضی هستش. همه این مراحل و مراتب. بله، پس پیغمبر اکرم هم نبیه، هم رسوله، هم اولوالعزمه، هم خاتمه. حالا چون نبی هست پس منافات با اولوالعزمش داره یا منافات با خاتمیتش داره؟ نه، همه اینها هستش، هر کدوم در مرحله خودش هست. حالا عالم عقل هستش، عالم مثال هست، عالم حس هم هستش. حالا چون عالم عقله، چون عالم حسه، دی عالم مثال نباید باشه. اینها این اشکال حضرت عالی در صورتی است که اینها در عرض هم باشند. بله اگر در عرض هم باشند همینجوری که می‌فرمایید منافات داره، لکن نه، شخص هم شاگرد کلاس اول هم شاگرد کلاس دوازده هستش، اون در جای خودش، اونم در جای خودش، هیچ مانعی نیست، هیچ منافاتی نداره. توکل در مقام خودش، اینها همه یه دیدهایی هست که در طول یک دیگر هست. یک کسی گفت که من سال اول به مکه رفتم، خانه را دیدم، صاحب خانه را ندیدم. سال دوم به مکه رفتم، هم خانه را دیدم، هم صاحب خانه را دیدم. سفر سومی به مکه رفتم، صاحب خانه را دیدم، خانه را ندیدم. اینا یه دیدهایی است که اینجوریه. بله. و اما چرا مقام تسلیم از مقام رضا بالاتره؟ برای اینکه شخصی که دارای مقام رضا هستش، خب یه انسانی هست و طبعی داره و هر کاری که حق تبارک و تعالی انجام بده ملایم با طبع او هست، با مذاق او سازگار هستش، پسندم. اما یه میمی هستش اینجا که اشاره به متکلم وحد است، پسندم آن چرا جانان پسندد. اینجا باز مثل این که توحید خالص نیست، برای اینکه انسانی هست و دارای طبعی هست و دارای میلی هست، چیزی که هست، هر کاری که حق تبارک و تعالی و تقدس انجام بده ملائم با طبع او هست، مناسب و سازگار با طبع او هست. پس طبعی هست و میلی داره این طبع، و میل طبع انسان، یعنی طبع انسان تابع هر چی هست که خداوند متعال انجام بده، هر چی مقدر و مقضی الهی باشه، که اختیار انسان هم مقضی خداست، اراده حق مقدر و مقضی حق تبارک و تعالی است. یعنی خداوند متعال علم و شاء و اراده و قضا و قدره که انسان مختار باشه، و انسان مختاره. این قضا و قدر تا گفته شد، یه مرتبه اختیار را قیچی نکنیم بریم یه گوشه عالم بگذاریم، نه، یکی از یعنی قضا الهی، قدر الهی تعلق گرفته برای اینکه انسان را خلقت کنه. انسان هم همینه که اراده و اختیار داره. خلاصه در اینجا در مقام رضا انسان است و طبع انسان، میل انسان، اما هر کاری که حق انجام بده ملائم با طبعشه، سازگار با طبعشه. اینجا هم مثل این که باز یه نحوه خلاصه شرک خفی هستش. اما در مقام تسلیم، در مقام تسلیم دی انسان فارغه، برای اینکه دی طبعی نیست و میل طبعی نیست و انسانی نیست تا این که طبعش ملائم باشه، کارهایی که حق تبارک و تعالی انجام میده سازگار با طبع انسان باشه. او طبعی نیست دیه. و هاهونه طب و مالهو فقده، مفقود شده، فانی شده، نیست. چون چطور؟ نه، مقام تسلیم معناش اینه، البته نه عبد حق میشه نه حق عبد میشه، الحق و حق کن و الخلق و خلق کن، همه اینها به جای خودش. اما انسان به جایی میرسه که در مقابل وجود حق وجود مستقلی نمیبینه، و همچنین در مقابل صفات حق، در مقابل علم حق، علمی نمیبینه. اگر علم او غیر محدوده که غیر محدوده، باید علم زیدم مستهلک در علم او باشه، ولی اگر بیم خداوند متعال علمش میرسه تا علم زید که رسید دیواری کشیده میشه، مرزبندی میشه و محدود میشه. پس بنابراین شخصی که به مقام تسلیم رسید، خلاصه همه چیز رو تسلیم اهلش میکنه، و آخرین حرفی که مرحوم حاجی از نظر مطالب این کتاب دارن همینه: کل الامانات لاهلها ترد. یه بعدن شعری که شروع میشه در تعریف منظومه هست در معرفی این کتابه، ولی آخرین فرمایششون همینه: کل الامانات لاهلها ترد. اماناتی که عبارت از ذوات اشیا باشه، اماناتی که صفات اشیا باشه و افعال اشیا باشه، باید به مالک الملک برگردند و تسلیم کرد. یعنی ممکنات را مستقل ندانست و این است معنی الا الله تسیر الامور. ای با انا لله و انا الیه راجعون خیلی فرق داره، چون الا الله تسیر الامور، امور جمع الف و لام هم که داره، هر چیزی به حق، الا الله تسیر الامور. وقتی اینجوری شد میشه یه ذات مستقلی در نظر گرفت، یه صفات مستقلی، یه افعال مستقلی. پس ممکنات همه فقر الله هستند، ربط الله هستند و بدون حق، بدون حق هیچ هستند، با حق همه چیز هستند و هر چه دارن از او دارن و این توحید خالص اینه. پس بنابراین انسان از اینجا میفهمه اشاعره که قائلن بر این که نه، حالا مثل چیز قدریه مفوضه که میان افعال انسان مربوط به خود انسان هستش، مستقلن، کاری نداره حق به افعال انسان، و یار اینجوری شد ذات انسان هم مستقل میشه، مربوط به خودش میشه و این شرک میشه. الا الله تسیر الامور. بعد مرحوم حاجی شروع میفرمایند که این کتاب ما بله، البته اعظم نسبت به مادون خودش، نسبت به مادون خودش در افعل و تفضیل، حالا خود افعل و تفضیل هم حرفی داره، البته در اون جاهایی که اللهم اینی اسألک من جمالک به اجملیهی و کل جمالک جمیل، در اونجا باید دقت کرد که اون اجملیهی که گفته میشه یعنی چه. اما در اینجا هم، یا مثلا الله اکبر، الله اکبر، اتفاقا احادیث، دو تا حدیث خیلی لطیف هستش که مرحوم فیض در وافی نقل کردن که امام علیه السلام سوال می‌فرماید از افرادی که الله اکبر وقتی شما میگید، بنده نقل به معنا عرض میکنم، الله اکبر از چه؟ از چه؟ بعد امام علیه السلام میفرمایه که یه چیزی هست که ما بگیم خداوند، یعنی یه چیزی در مقابل او هست که ما بگیم خداوند متعال از این بالاتر هستش. بعد فر الله اکبر و من ایوسف مثلا. حالا میخوام عرض کنم این افعال نسبت به مادون خودش، اعظم و باب الله فررزا و ای اعظم است نسبت به توکل، اعظم است نسبت به صبر، اعظم است نسبت به تقوا، همین اندازه کافی است برای توجیه افعال و تفضیل. براتر از مقام رضا یا مقام تسلیم؟ بله درسته، بله، حالا شکر هم شوی، شاید مقام شکر هم از رضا دیگه بالاتر باشه، چون مقاماتی هم هست که ایشون ذکر نفرمودن. بله، یه چیزی هم هست که پیغمبر اکرم میفرمای آیا من عبد شکور نباشم. در راجب شکرم مطالب زیادی هست در اخلاق. ولما کان الاشیاء تعرف به ازدادها قلنا، چون اشیاء شناخته میشه به ازدادها، یعنی تمایز پیدا میکنه از غیر خودش، و الا تعریف به ضد نمیشه کرد. در منطقیشون فرمودن چون اشیاء تعرف به ازدادها قلنا، حالا در اینجا ضد چه؟ رضا یه طرف هستش و کسی که دارای مقام تسلیم نباشه و خودش را مالک چیزی هم بدونه یه طرف ضد هستش. اون کسی که دارای مقام رضاست ملجعش رضوان خازنه بهشته، اون کسی که مالک میدونه خودش را، یعنی مقام تسلیم نداره، اون سرانجامش همون مالک خازنه جهنم. قلنا در شعرمون گفتیم من فل انانیت سار حالکا، کسانی که در انانیت و در منیت و خودیت و در این که خودشون رو مستقل میدونن هلاک شدن، مثل کرم ابریشم که همینطور ابریشم درست میکنه تا در لابلای اینها خفه میشه، در لابلای همین ابریشمی که خودش تنیده، خلاصه کسی که در لابلای انانیت و استقلال خودش و ممکنات هلاک شده و واقعا هم هلاکت هستش، کسی که حق را نبینه، ممکنات را در مقابل حق مستقل ببینه، این هالکه. کسی که در انانیت خودش هالک شده و اضاف الوجود المنبسط الذی هو نور الحق تعالی فی السماوات والارض الی القوابل والماهیات، کسی که در انانیت هالک شده، هلاک شده و نسبت داده است این وجود منبسط که رحمت الهی باشه، که مخلوق حقه، همین وجودی که سراسر ممکنات را فرا گرفته و مخلوق حق هستش، این وجود منبسط نور حق است در آسمان ها و زمین ها، نسبت داده است این وجود منبسط را به قوابل و ماهیات. یا وجود مال زیده، وجود این کتاب مال کتابه، وجود آسمان مال آسمونه، وجود زمین مال زمینه، این وجود و هستی، این تحقق و ثبوت را به قوابل و ماهیات. قوابل در اینجا با ماهیات یه معنا داره، یعنی نسبت به ممکنات میده. و تشتت نظره الکسرت، کسرت نظر ای را پریشان کرده، گاهی به اونجا نگاه میکنه، گاهی به اینجا نگاه میکنه، زید را مستقل میبینه، امر را مستقل میبینه. ظاهلن ان وحدت ذالک الوجود بما هو متدلن به نور نور، در حالتی که غافل است از وحدت این وجود منبسط. آتا وحدت وجود گفته شد، خلاصه این وحدت وجود، یعنی این وجود منبسط امکانی، یه وجود امکانیه، یه خالقه، یه مخلوقه، این یکی از اون نظر که متدلیه به حقه، وابستم نیست، وابستگی به حقه، نه وابسته، چون ذاتون ثبت الله رب درست نیست، ذاتون ثبت الله الفقر الالله درست نیست، ممکن فقر الالله، از اون نظر که فقر الالله همه وجود ممکنات اینجوری هست، بس یه وجودیه، یه فقریه، یه ربطیه، در حالتی که غفلت داره از یکی بودنی این وجود منبسطی که مخلوق حقه، به ما هو متدلن به نور نور، نور و نور حق تبارک و تعالی است، و این وجود منبسطم وابستگی به اوست. کمی یغفل عن آکسن به اکوسه المتلونت المختلفت سغرن و کبرن، یه کسی یه عکس کوچیک گرفته، یه عکس بزرگ گرفته، یه عکس رنگی گرفته، یه عکس غیر رنگی گرفته، یه عکسی نشسته گرفته، یه عکسی ایستاده گرفته، سایه درخت از ایچی ها که ملازمی فرمایید، کسانی که دوربین عکاسی و اینها دارن، دلشون میخواه هی عکس بگیرن، علتش هم اینه که انسان به عکس خودش علاقه داره، چون عکس انسان اثر انسانه، چون عکس انسان جلوه انسانه، چون عکس انسان ظهور انسانه، چون عکس انسان تجلی انسانه، جلوگاه انسانه، علاقه به عکس خودش داره. اینه من احب شیئن احب آثاره، انسان خودش رو دوست میداره، پس آثار خودش که عکس خودش هم باشه دوست میداره. کسی حالا یه مرتبه یه آکسه انسان غفلت بکنه از آکس و این عکس و اون عکس رو میبینه، همه اینا رو مستقل میبینه، عکس که استقلال نداره، اینم که رو کاغذ هستش گویا اون عکس نیست، عکس اصلا نمیشه جدای از آکس نمیشه. عرض کردیم که در زمان مرحوم حاجی علیه الرحمه زمزمه ی عکاسی در اروپا بوده، و وقتی به صاحبی کتاب در سبزوار میگفتن، ایشون تعجب میکرده، میفرمونده مگر میشه عکس انسان گرفت؟ عکس از آکس نمیتونه جدا بشه. ای حالا چجوری میشه؟ مثل انسان ایستاده، سایش روی تو خیابون افتاده، یک کسی بیا با گچ خاکستر یه چیزی بریزه که این مشخص بشه، بعد که انسان رفت این خاکستر و گچ ها میمونه، ولی عکس که از آکس نمیتونه جدا بشه، در مقابل آکس استقلالی نداره اصلا. خلاصه کسی که در حالتی که غفلت داره از وحدت این وجود منبسط مخلوقی، به ما هو متدلن به نور نور، مثل کسی که غفلت پیدا بکنه از شخص عاکس به خاطر عکسای رنگارنگ گوناگونی که از حیث کوچیک و بزرگی مختلفه نظرش به اینا باشه، اینا نظرشو جلب کنه، یه عاکس رو در نظر نگیره. حالا من فل انانیت سار حالکا، کسی که در انانیتش هلاک شده، کسی که از وحدت وجود منبسطی که مخلوق حق غفلت داره، کسی که عکس گوناگون رو میبینه عاکس رو نمیبینه، کسی که مخلوق را میبینه خالق را نمیبینه، هر روز در خونه یه مخلوقی هستش، یه روزم در خونه خالق نیستش، ای تو آدمی حالا چه؟ حالا این مبتدا مهیسه و ملجعه فی النار یدعا مالکا، این طور کسی مهیس و ملجع و پناگاهش در آتش جهنم مالک بهش میگم. آخر سرکارش با مالکه، میگه یا مالک اونجا تو از خدا بخواه که ما را بمیراند. پس چه بهتر که انسان دست از انانیت برداره تا آخر سرکارش با مالک نباشه، ملجعش مالک خازن جهنم نباشه. مقابل و رضوان خازن الجنه، کسانی که دارای مقام رضا هستن سر و کارشون با رضوانه، این هم سر و کارشون با مالک. و هوه تسلیم و علا الرضا و توکلا، مقام تسلیم بالاتر است از مقام رضا و توکل. اما علوه علی توکل فلما قلنا، اما برتری مقام تسلیم بر مقام توکل به خاطر این، به خاطر اون چه است که ما در شعر گفتیم از هیسما الرب وکیلن جعلاف توکل، زیرا که دارای مقام توکل در توکلش حق تبارک و تعالی را وکیل خودش در کاراش قرار میده. اینجوریه، زیرا که پروردگار را وکیل خودش قرار میدهد شخص متوکل در توکل خودش، فمتوکلون تعلقن صحبه، پس شخص متوکل هنوز مصاحبه با تعلقه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، هنوز از رنگ تعلق آزاد نشده. فهو مالک و امرن بعدو ولیکن فوز امرهو الالله تعالی، پس شخص متوکل مالک یه چیزایی هست، مالک وجودش، صفات وجودش، مالک ملکش، خونه‌اش، زندگیش، اولادش. پس این متوکل مالک یه چیزی هست تا کنون، بعدو یعنی هنوز از مالکیت رهایی پیدا نکرده، ولیکن تفویض کرده است امر این ملک خودش را یا امر خودش را تفویض به حق کرده. ولیس یخلو ذاک من سوء الادب، و این معنا که مصاحبت با تعلق باشه و خودش را مالک امری بدونه ولو این امر را به خدا واگذار بکنه، این خالی از سوء ادب نیست. خب چرا سوء؟ پس توکل سوء ادبه؟ ایشون جواب میدن، میفرمان از حسنات الابرار سیئات المقربین، بله توکل از حسناته، اما در مقام تسلیم بله سیئه حساب میشه. دون مسلمن فانه لا یملک شیئا، اما نتونستم تتبعی بکنم ببینم آیا حدیثی هست، نه، مگر انشالله هم یک روزی که باقی مونده اگر حیاتی. ها حالا که حضرت عالی فرمودیدی که از افاضلی که در همین مباحثه شرکت می‌فرمان راجع به ابالله و یجری الامور سوال فرمودن، ما اجالتا آقا مجمع البحرین رو دیدیم، حدیث اینجوریه و فل حدیث ابالله و یجری الاشیاء الا باسبابها فجعل لكل شیء سببا و جعل لكل سبب شرها و جعل لكل شره علما و جعل لكل علم بابا ناطقا. مجمع البحرین لغت سببه. بعد ایشون میفرمان که یک کسی هم در تفسیر این حدیث اینجوری گفته، البته به عنوان جری و انطباق که علامه در تفسیر المیزان میفرماین، ایشون گفتن که الشیء هو دخول الجنه و السبب هو الطاعه و الشرع هو الشریعه و العلم هو النبی صلی الله علیه و آله و الباب الناطق الائمه علیهم السلام. داخل بهش شدن سببی داره، سببش عبادته، عبادتم شرحی داره، شرحش در دین و در شریعت باید دید، این شریعت هم یه علم و عالمی داره که رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشه، و این علم هم یه باب ناطقی داره که علی و اولاد طاهرین او علیهم السلام باشن، من باب جری و انطباقه. این در اونجا ما دیدیم. حالا باز بیشتر باید تتبع هست در اصول کافی. بسیار خوب، پس مدرک بهتری ده جناب عالی. بله، اما این حسنات الابرار سیئات المقربین بنده نمیفهمم آیا حدیثه از کلمات بزرگانه که باید دقت بکنیم که انشاءالله بفهمیم. دون مسلمن فانه لا یملک شیئا، شخصی که دارای مقام تسلیمه ده مالک چیزی نیست تا به این که کار خودشو به خدا واگذار کنه. و اما علوه علی الرضا، چطور آقا؟ بله، اما سندش در محضر نوشتم چجوریه؟ میشه؟ ممکن ملاحظه فرما آقا، پس سند محضری که نیستش، ممکن میشه از حد امکان بیرونش بیاری؟ محال آقا. میشه لیسیت ذاتی را ازش بگیری یا میشه چیزی به آریت بهش بدی؟ میشه؟ شریک الباری، خداوند متعال شریک خودش هم خلقت کنه چون فیاضه، نمیشه. این امتناع، این ممتنعه، ممکن الوجود. حضرت عالی میفرمایید او را مالک قرار بده به جوری که دیگه حق تبارک و تعالی هیچ حقی به این ملک نداشته باشه. مثل یه تومن که انسان به فقیر میده که هم که داد از کیسش در میره. اینجوری آقا میشه؟ میشه؟ نمیشه. نمیشه. لیسیت ذاتیه ذاتی ممکنه، لا اقتضایی ذاتیشه، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. میشه حالا ملکی بهش بده به جوری که خداوند متعال هیچ کاری بهش نداشته باشه، پس او ملکو یا واجب الوجود میشه، میشه مستقل، میشه مستقل، و خداوند متعال میشه محدود. این ملکی که داده از کیسش در رفتن، اعوذ بالله، ده این مال او نیست. پس لله ملک السماوات و الارض یعنی چه؟ پس لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چه؟ پس له الحکم یعنی چه؟ نه نه، کل الامانات لأهلها ترد. حتی در نماز هم که آدم میخونه، در نشستن و ایستادنش هم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، ظاهرن که خودش میایسته، خودش میشینه دیگه، به رکوع میره، به سجده میره، اما چرا مستحبه؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد، همینجا متوجه باش در همین نماز. و اما علوه علی الرضا فلما قلنا، اما برتری مقام تسلیم بر مقام رضا به خاطر اینیست که ما در شعرمون گفتیم و رازن کلما یفعل حق علی امره تبعه، ای تبع الرازی قد لایما. رازی، کسی که دارای مقام رضا هست، اینجوریه که هر چه حق تبارک و تعالی علی امرو جل اسمو جل ذکرو، علی امرو هم که حاجی در اینجا می فرماین، البته به عنوان تکریم، به عنوان تعظیم، یعنی امر حق آقا برتر از امر ممکن الوجود هست، امر او غالب هستش، علی امرو، علی امرو بر امر ممکنات، اینجوری است. و شخصی که دارای مقام رضا هستش، هر چه حق تبارک و تعالی انجام بده، هر چه حق علی امره انجام بده، تبعه قد لا یما، قد لا یما کل ما یفعل الحق تبعه، ملایم و سازگار است هر چه انجام بدهد حق با تبع او. لذا تبعه مفعول مقدم است برای کلمه لا یما. ولیکن ها هنا ای فی مقام تسلیم، اتبع و ماله ایل تبع فقده و فنا، ولیکن در اینجا که مقام تسلیم باشه، طبع و اون چه مربوطه به طبع، سازگاری با طبع، مثلا طبع و سازگاری با طبع، فقد و فنا، مفقود فانی هستش. چرا؟ برای که کل الامانات الوجود و صفاته المستهلکه فیه لأهلها هو مالک الملک ترد. و تمام امانات، وجود ممکنات، صفاتی که مستهلکه در وجوده، افعال ممکنات، همه اینها به اهل این امانات، اهل امانات کیه؟ که مالک الملک باشه، که حق تبارک و تعالی باشه، ترد و رد میشه. دلیلش هم الا الله تسیر الامور، هر چه هست به حق برمیگرده امور. و این است معنی توحید. و الا انسان اگر خودش را در مقابل پروردگار یه وجود مستقلی گرفت، به شرک میرسه. و هاهنا مقامات اخر، مثلا کسی ذریع متحر حضرت رضا علیه السلام را میبوسه، اغواگران میان میگه آقا بت داری میپرستی، مثل که حق تبارک و تعالی را یه چیز حساب میکنه. حضرت رضا هم یه چیز در مقابل حق، مثل که بنده ذریع حضرت رضا را که بوسیدم دیه، حالا ایه به چشم توحید شما تو چرا سنگ حجر الاسود را میبوسی؟ تو چرا قرآن را میبوسی؟ ای عاقبت بخیر، اگر نگیم عاقبت بشه. حال دیگه مزاحی هم هست، یک کسی از رفقا میگفت این آقایون کافرون باللیل مؤمنون بالنهار، که دیالا عرض نمی کنه. بله، الا الله تسیر الامور، اینجوریه و این توحیده. حب محبوب خدا حب خداست. و ها هنا مقامات اخر، حالا ما چند تا مقام از مقامات اخلاقی گفتیم در اینجا در مورد اخلاق و سیر و سلوک اخلاقی، مقامات و مراحل، منازل و منازلات دیگری هم هست که آثرن الاختصار، ما اختصار را برگزیدیم. والا مقاماتی هستش، صد مقام در منازل و سائرین ذکر شده. به یک تعبیر مقامات هزار تا هستش، هزار اسم الهی در دعای جوچن کبیر ذکر شده. انسان بتونه متخلق به این صفات و اسماء الهی بشه، هزار منزل. خلاصه به یک تعبیری یه منزل بیشتر نیست. یک قدم بر نفس خود نه، دیگری در کوی دوست. یک قدم بیشتر نیست، یه مرحله بیشتر نیست، یه مقام بیشتر نیست. به تعبیری دو مقام هستش، نخستین مرتبه از خود گذشتن، دوم صحرای هستی در نوشتن. دو قدم هست، دو مرحله، از خود گذشتن، از ماسوی الله گذشتن. به یک تعبیر صد مرحله، به یک تعبیر هزار مرحله هستش. خلاصه از در دوست تا به منزل دل، عارفان را هزار و یک منزل. حالا ایشون میفرماین و ها هنا مقاماتون اخر آثرن الاختصار، لأن فی ما ذکرنا غنیتن لسالک. در همین مطالبی که ما گفتیم نیاز شخص سالک برآورده میشه. خلاصه حالا ما به اینها عمل بکنیم تا برسه به مقامات دیگرش. بعد مرحوم حاجی سخن شیرینی میفرماین، خیلی آموزنده، والبسط في العمل هنا اليق بحالنا من البسط في القول. گسترش و بسط در عمل در اینجا در مورد اخلاق سزاوارتر است به حال ما از اینکه بسط با گسترش در سخن بدیم، هی حرف بزنیم. هی یه وقتی ما یه مطالب اخلاقی میگفتیم، یکی از علمای اخلاق گفت شما اخلاق رو داری پامال میکنی، اخلاق که گفتنی نیست. خب اخلاق باید عمل کرد، انسان بنویسه و بعدنم بره رو منبر بگه. و خب البته خوبه، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، اما اینا باید به مرحله عمل بیا. خیلی حرف شریفیست. والبسط فی العمل هنا الیق بحالنا من البسط فی القول. یک کسی نظامی کرد میگو به ما طلبا اهل علم میگن و این مفهوم داره، یعنی اینا اهل علمن، اهل عمل نیستن. اینجوری فها اما اگر خوبی هم باشه در همین روحانیین هست. بله بله هستم، بنده خوب نیستم، اما روحانیین همه بزرگوار، روحانیت شیعه بزرگوار. فها که حالا اینجا، حالا خب البته از اینجا به بعدم یه مطالبی هست در تحسین این منظومه که خلاصه این شعرهایی که ما در این کتاب ذکر کردیم اینها خلاصه مانند یک گردن بندهای که از لؤلؤ و مروارید و گوهر و جواهر و این چیزها منتظم کرده باشن و به گردن خلاصه زنها و یه جوان و این چیزا باشه، همینطور مطالب حکمی و فلسفی را ایشون تشبیه میکنن به الکوائب، همون کوائب اترابا ها که خیلی هم عجیبه، کوائب اترابا. بعدن این اشعار را تشبیه میفرماین به یک گردنبندی از در و جواهر و این چیزها که به گردن کوائب انداخته باشم. فهاکه ای خوز نظمن هوکل جمان به زمل جیم اللولو المنتظمه. پس ما فارسیش نوشتیم که پس در آغوش گیر منظومه ای را که همچون گوهری منسجم و منتظم است و این گوهر منسجم زینت بخش و آرایش دهنده گردنهای خلاصه بله چیز حکم و معارف است. مطالب فلسفه به دختران جوان تشبیه شده و نظم اونها به گردنبند زینت بخش خلاصه. البته و یه روزی هم هست که خود تلموت و علا ولد آدم مخط تلقلاد فی جید الفتات. حالا اینها را داریم میخونیم و این منظومه و این شعرها و این تئوری، اما هر کس فیلسوف باشه، عارف باشه، حکیم باشه، فقیه باشه، آخر باید مرگ در نظر بگیره، مردن در نظر بگیره، تمام این اشعار کسی از حفظ داشته باشه، تمام اینا کسی بتونه تدریس بکنه، اینها خدا کند در وقت مردن انسان با ولایت علی و اولاد طاهرینش همراه باشه صلوات الله علیهم اجمعین. خلاصه حالا اینها هم یک تعریفیه برای این شعرها و برای این کتاب. فهاکه ای خوز نظمن هوکل جمان، این منظومه را اخذ کن و خلاصه این را به قوتن، این را خوز نظمن که این نظم و این منظومه و این کتاب کل جمان المنتظم مانند لؤلؤ و جواهری است که به نظم کشیده شده باشه، چون گردن بندم یه جوری این دونه هاشو وصل هم قرار میدن که متناسب باشه. موشه الغید ای مزینها بالوشا و هو عدیمون عریزون یرس و بالجواهر فتشده المرأت بین آتقیها و کشهیها و الغید و جمع الاغید کلبیز جمع الابیز. نظمی که مانند لؤلؤ منتظم هست و آرایش دهنده گردنهاییست، یعنی مزین غید هست، غید جمع اغید و اغید یعنی گیاه نازک کج شده، لذا تشبیه میکنن گردن را به اون. ای مزینه ها، نظمی که موشه غید هست یعنی زینت دهنده گردن هاست. به چی زینت میدهد گردن ها را؟ بل وشا، وشا یا وشا گلوبند، گردن بند هستش. حالا وشا چی چیه؟ و هو عدیمون عریزون، این وشا یه چیز چرمی هست، پهن هستش که یرس او بل جواهر، دانه های جواهر روی این چرم قرار میدن، تعبیه میکنن اینجوری. وقتی اونجور شد فتشد دهل مرعتو، پس میبندد این وشا را زن بین آتقی ها و کشهی ها. عاتق ما بین کتف و بنه گردن. کشهی ها هم در لغت نگاه بفرمایید، بنده اینجا نوشتم به فارسی خوندنش خوب نیست. ولغید و جمع الاغید، مثل بیز که جمع ابیز هستش. حالا موشهل غید الکوائب، البته کلمه ی الغید الولام داره، اما و وصل و ال به ذل مضافه یغتفر، موشه مضاف به غیده، غیدم مضاف به کوائب هست. این منظومه مانند گردنبندی هست که زینت بخش غید کوائب هست. کوائب جمع و کائب، و هیل جاریه هین یبدو نهود و صدیه ها، که خودتون لغت ما ترجمه نمی کنیم. و کوائب اترابا هم در قرآن هستش، جمع و کائب، و هیل جاریه، جاریه زن جوانه. هین یبدو نهود و صدیه ها، الهکم التی شبهت بهنه کوائب حکم، کوائبی که تشبیه شده به این زنهای جوان. خلاصه این منظومه مانند گردنبندی هست در گردن مطالب فلسفی و مطالب حکمی. زینه چطورا؟ مثل که نهود هستش، البته فارسیش هم ما نوشتیم اما نمیخونیم. نهود، نهود و صدیه ها، بله. برآمدن، برآمدن همون سینه ها و اینها هستش، و نهود و صدیه ها. الهکم التی شبهت بهن، خلاصه منظومتن تحفو. حالا دیگه بیشتر دیه. باید بعدش انشالله فردا بخونیم.